بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان خانم ها سلام، شب شما بخیر. بیانیه گام دوم که از طرف رهبر معظم انقلاب صادر شد در بسیاری از محافل فکری در حوزه و دانشگاه موضوع بحث قرار گرفت، مورد بحث قرار گرفت، بسیاری دربارش تفسیرها و شرحهای ارائه کردند. به نظر میرسه میشه روی این بیانیه به عنوان یک سند بسیار مهم نظری و فکری ایستاد و تمرکز کرد و در واقع این بیانیه میتونه چارچوبی به ما ارائه بده برای تحلیل گذشته، حال و آینده و به تعبیر یک خودآگاهی تاریخی برای ما باشه. در این برنامه جهان آرا، در این قسمت از برنامه جهان آرا در خدمت جناب آیت الله میرباقری هستیم، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری. با ایشون گفتگو خواهیم کرد درباره ماهیت این بیانیه، اهمیت این بیانیه، مخاطب این بیانیه و همینطور سعی میکنیم در واقع ناظر به بعضی از مسائل انضمامی که نسبت پیدا میکنه با بیانیه گام دوم سوالاتی رو مطرح میکنیم. جناب آقای میرباقری سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت از سالی و همه همکاران عزیزتون و مخاطبان گرامی عرض ادب و سلام و احترام دارم، برای همه آرزو توفیق میکنم.
تشکر میکنم که تشریف آوردید برنامه جهان آرا. خوشحالیم رو پنهان نمیکنم از اینکه امشب در خدمت حضرت عالی هست.
خب توفیق بنده است.
خواهش میکنم لطف داشتید. اجازه بدید من با این سوال آغاز بکنم. به نظر میرسه اگر گفتمان حاکم بر بیانیه گام دوم رو بخوایم تحلیل بکنیم، برجسته ترین مفهوم یا دال مرکزی مفهوم امید به آینده است. در واقع این بیانیه ناظر به آینده یک تصویر سازی کرده و یک توضیحی راجع به حال و گذشته ما داره ارائه میکنه و امید و نشاط درش بسیار پررنگه. در خانش اول به نظر میرسه که رهبر انقلاب تمرکزشون بر روی ارائه این شعار و جمله است در این بیانیه که ما در حال رشدیم و رشد هم کردیم. این سوال رو من میخوام، رهبر انقلاب چیست؟ چون تمرکز، من ببخشید سوالم داره طولانی میشه چون میخوام وقت رو در اختیار استالی بذارم، روی مسائل جزئی یک تمرکزی میشه، روی مسئله فقر، گرانی، بی‌عدالتی، بعضی از مظاهر در واقع نقض شریعت، رفتارهای غیر اخلاقی اجتماعی که ممکنه دیده بشه و مسائل شبیه به این. وقتی به اینها، به جزئیات توجه میشه، بسیاری در واقع معجب هستند، با انکار مواجه میشن که با انکار برخورد میکنن که الهام بخشی بیانیه مبناش چیه؟ آیا رهبر انقلاب دارن یک بشارتی میدن بر اساس یک روشنبینی ناشی از یک حکمتی یا یک پیشگویی پیامبرانه میکنن در واقع نسبت به آینده، یا نه نوع نگرششون نسبت به تاریخ و موقع تاریخی ما در واقع متفاوته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکت هوعا و تمتعه فی ها طویلا. عرض کنم همینطوری که جناب عالی فرمودید، یکی از جلوه های این بیانیه این است که سرشار از امید و امید بخشی است و حالا من اگه بخوام با ادبیات درون دینی ازش بحث بکنم، نوعی تحدیث نعمت برای امت و جامعه است، گفتگوی از نعمت هایی که خدا بهشون داده تا بتونن سختی های راه رو تحمل بکنن، چون حرکت در راه خدا همیشه همراه با سختیه و در دل همین سختی است که بزرگ شدن انسان، یسر و گشایش ها میاد و انسان به شرح صدر میرسه. وقتی بزرگ شد و وزن و عنکبز رک، سختی بار برداشته میشه، بار هست و سنگینیش برداشته میشه. این با شرح صدره و این در دل سختی ها حاصل میشه. فإن مع العسر یسر. آدم تو بزرگ نشه سختی ها خار راهش میشن، وقتی بزرگ شد سختی ها گم میشن تو وجود او و زعنا ان کبزرک. این در سوره قبل از همین سوره علم نشره خدای متعال به حضرت خطاب میکنن و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، تا میرسه و اما به نعمت ربک فحدث. من گاهی به نظرم میومد که کلید این سوره همینه که سختی ها کار رو به جایی رسونده که سختی های راه بعد از این که حضرت آمدن تو مدینه و به حسب ظاهری قدرتی شکل گرفت، بعضی طمع خام داشتن، سختی های راه که پیش آمد، درگیری های پیاپی، مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات، کم کم احساس کردن خدای متعال این پیامبر رو رها کرد. یا علی عزب الله یه خطایی اتفاق افتاد که خدای متعال غضب کرد. این فرد ما ود درک رب بکم و ما قلا. یه دوران زوها و روشنی در انتظار شماست. بعد حالا نمیخوام آیه رو الان بحث بکنم. تو آخر این سوره میفهمد اما به نعمت رب بکم فحدث. نحوه مواجهه حضرت رو با امت وقتی خدای متعال توضیح میده، سه تا دستور دیگه، اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما به نعمت ربک فحدث، بحث از این است شما از نعمتی که خدا به این مردم داده که تو متن همین سختی ها یه نعمت پوشیده به پنهانی است، از او گفتگو بکن تا درک نعمت رو بکنن تا بتونن بیستن پای سختی ها رو کار. من یکی از جلوه های همین بیانیه رو همین تحدیث نعمت میدونم.
اجا سختی ها قابل مقایسه است؟ یعنی بگیم سختی هایی که امت پیامبر باش درگیر بودن از چه جنسی بوده؟ آیا ما هم با همان جنس از سختی ها مواجهیم؟ و آیا نوع در راه ماندگی ما ممکنه ابن السبیل بشیم؟ به قول شما سختی ها ما را زبینگیر کنه و نیاز به تحرک دوباره داشته باشیم.
از نوع زمین به گذشته خودمون پیدا کنیم، یعنی برگردیم بی خودی با بدبینی گذشته های خودمون رو نقد بکنیم.
این قابل قیاس یعنی شباهت داره؟
بله حتما شباهت داره. ببینید مقیاس کار متفاوته ها. کار حضرت سرپرستی یک امت تاریخی و بلکه کل جامعه بشری است. اصلا که کافتن للناس، ما ظرفیتمون ظرفیت ها نیست، ولی در تأثیر به حضرت وقتی حرکت میکنیم و در تولی به حضرت حرکت میکنیم، مسائلمون ذیل همون مسائل و جنس همون مسائل بر ما پیش میاد. سختی های راهه، البته معنیش توجیه خطاها نیستا. یه سختی های راه است، طبیعی راهه، یه خطاهای اتفاق میفته که بعضیش هم مال بشر جنبه های بشری ماست، باید دائما اصلاح کنیم خطاهای خودمونو. این توجیه خطای ما نمیشه، ولی واقعا این ما همه چیز رو حمله بر خطای خودمون کنیم و بعد برگردیم بی خودی گذشته های خودمون رو نقد غیر منصفانه بکنیم، این صحیح نیست. این نکته اول. بنابراین در این بیانیه امیدواری هست. این امیدواری با یه نگاه کلان و ماهواره‌ایه. ببینید خدای متعال وقتی با حضرت صحبت میکنن در همین سوره زوها، میفهمن که نه بر تو غضب کردیم، نه شما رو رها کردیم وسط این صحنه، شما رو فرستادیم، رسول ما هستی، بعد شما امت تو وسط سختی ها رها کنیم، این نیست. پس داستان چیست؟ ولل آخرت و خیر لک من الاولا. الانم خیره، ولی یه خیر بزرگتری در انتظار شماست که در روایت ما به رجعت تفسیر میشه. میگه خیلی آینده به حسب ظاهر آینده دوری است. ما بعد این طرح بزرگ رو بفهمیم و درون این طرح بزرگ قرار بگیریم تا بتونیم با پیامبر صبر کنیم. اگر ما نتونیم اون بزرگی طرح رو بفهمیم، دنبال دولت مستعجل باشیم، کار خراب میکنیم. یه دست کسانی که به ظهور لطمه زدن مستعجلین بودن. این کار بزرگ زمان خودشو میبره. طرح خدای متعاله، طرح وجود مقدس نبی اکرمه. ما نباید جلو بیفتیم، نباید اهل عجله باشیم، باید بزرگ بشیم. وقتی بزرگ شدیم میتونیم طرح بزرگ رو بفهمیم و بعد فاصله ها برای ما کوچیک میشه. ما باید قیامت رو نزدیک ببینیم، اقتربت الساعة، ما باید ظهور رو نزدیک ببینیم، درسته؟
اگه ندیدیم و نامه قریبا.
و اگه از مهمترش اینه، اگه دور دیدید مبتلا میشید به ولا تکونو کلذین اوتل کتاب من قبل فتال علیهم الامد فقست قلوبهم.
یک چیز هست
به قساوت قلب میرسه، نمیتونیم همراهی کنیم ما.
برای همراهی یک امیدواری به صحت و سلامت راه هم لازمه.
حتما همینه.
یعنی شک اینجا یه دفعه تولید میشه توی قلب ها. یک این خطاها وقتی دیده میشه، کنار هم قرار داده میشه، به سلامت و صحت راه شک.
یه بحث سختی هاست، بحث خطا هاست. من به نظر من سختی ها مهمتر از خطا ها هستن. بیشتر آدم رو زمین گیر میکنن. اینجاست که خطاها بزرگ نمایی میشه، نقطه مثبت ها دیده نمیشه. از همین نقطه سختی ها شیطان هجوم میاره. عنایت میفرمایید. من از زمین ما همینطور که حضرت فرمودن، خدا متعال به حضرت میفرمون ولل آخره، اون آخرت یعنی ظهور رجعت، ما شما رو برای جامعه های موعود بزرگ آورده ایم و دنبال اونا هستید، به اونا میرسید. ولی همین اولا هم خیر، الانتون هم خیلی خیره، در دل همه سختی های خیری است.
نشانه رشد کجاست جان؟
منعت میفرمایید
شما الان ما رو اگر هست آقا معتقدن که گام دوم است، یعنی ما گام اول رو بله پشت سر گذاشتیم و تاکید میکنن که جامعه رشد کرده و تغییرات امید بخشه، این تغییرات امید بخش نشانه هاش کجاست؟ مثلا یک سوالی که دینداران میپرسند راجع به وضع دینداری، آیا شما مردم رو دیندارتر میبینید نسبت به گذشته؟
حتما بیشک و شبهه. چون مثلا دینداری، ببینید شاخصش چیه، من یه بحثی رو دوست دارم حتما بگم. ببینید انا زمینه، باید شما یه نگاه بزرگتری بدید به امت تا این امت تو سختی های راه کنار شما بیستن. با اون دید خودش وجود مقدس نبی اکرم باید نعمت هایی که پنهانند بگه تا مردم بفهمن غرق در نعمتن در وسط سختی. من یه سوال از شما میکنم، با نگاه صحیحی که الان جامعه مؤمنین بعد 1400 سال به راحتی میتونن نگاه رو بکنن، به نظر شما اصحاب سید الشهدا در نعمت بودن در نعمت؟
نعمت.
شما سختی مشکل تر از عاشورا و داستان اسارت میبینید؟ حادثه ای از این سنگین تر تو عالم رقم خورده؟ قطعا رقم نخورده. تو نعمت بودن اصحاب سید الشهدا و اهل بیت یا تو سختی بودن؟ کجاش نعمت بود؟ اگر امام از این نعمت گفتگو نکنه، یارانش تحمل نمی کنن. این که وسط روز عاشورا سید الشهدا در وقتی کار سخت می شد مخاطب قرار می داد، می فهمود که صبرم بن الکرام، بزرگ ها، کریم ها، کسایی که کریم و کریم زاده اید، شما می تونید صبر کنید، بیستید. چرا؟ مل موت لاغمترتون.
اون شاخص ها رو بفرمید
حسنات کردید. پس من از این اگه اون نگاه بزرگ داده نشه، ما نمیتونیم نعمت رو ببینیم. من اون چه در این بیانیه میبینم، روح این بیانیه، اون نگاه کلان و ماهواره‌ایه به صحنه هایی است که داره اتفاق میفته. با اون نگاه میشه بفهمی که واقعا ما رو به پیشیم، رو به پیش نیستیم. اول ببینیم ما کجا میخواستیم بریم، مسئلمون چی بوده، رقبامون کیا بودن، چه کار می‌خواستیم کنیم، تا ببینیم تو درگیری با رقبا برای رسیدن به اون هدف موفق بودیم یا نبودیم. این بیانیه مهمترین کاری که می‌کنه اینه، میگه ما چه کار می‌خواستیم بکنیم.
اون پرانتزی که باز کردید اونجا ببندید تا فراموش نکنیم. شما خیلی محکم فرمودید که ما در دینداری که شعار اصلی بوده، در واقع بازگشت به نگاه دینی و هویت دینی و فرهنگ دینی بوده، بیشک جلوتریم.
من دو مسئله رو، دو تا نکته رو بگم. من اتفاقا خواستم همون روی کرده کلانو بگم تا معلوم شه که شاخص‌های دینداری ذیل او چیست. ولی حالا من دو تا نکته رو عرض می‌کنم. یه نکته این است که در دینداری توجه داشته باشید که مقیاس این که ما ببینیم کسی دیندار است یا نه، دین سه لایه داره. لایه الوهیت، ولایت، شریعت. اول خضوع باطنی در مقابل خدای متعال، که این خضوع باطنی از مقابل از بستر تولی به اولیاء معصوم، یعنی وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت عبور میکنه. کسی اگه این تولی رو نداره اهل خضوع نیست. و این تولی، این تعلق، یعنی توجه به حضرت حق، خضوع، خشوع در مقابل اله، حضرت حق، الله تبارک و تعالی، و طریقش که تولی به نبی اکرم و اهل بیت، در شریعت ظهور پیدا میکنه. شرایع اخلاقی، شرایع عملی، فقهی، اگه کسی اهل این شرایع هست، این ظاهر کاره. ولی ببینید ارزش شرایط به اندازه ولایت نیست و ارزش ولایت ذیل الوهیت تعریف میشه. یه نکته. برای وقتی میخوام شاخص برای دینداری بدیم توجه داشته باشیم که شاخص اصلی دینداری تعلقه، شاخص اصلی دینداری تولیه، به دین خداست، به اولیاء خداست. در مرحله بعد این مناسکه، مناسک هم یه درجه ندارم، مثلا نماز خیلی مهمتر از مناسک دیگه است. خب حالا ما اگه بخوام دینداری جامعه رو بسنجیم، شما اینو تو روایات دارید، فرمود اگر کسی ولایت امام رو نداشته باشه، اینو وجود مقدس نبی اکرم به امیرالمومنین فرمودن مکرر، فریقین هم نقلش کردن، همه عمرش نماز بخونه به نتیجه نمیرسه، بین رکن و مقام هزار سال نماز بخونه، درسته؟ نماز داره، همه عمرش نماز، شب زنده داری روز داری کنه، حتی در بعضی رو داره انقدر سجده کنه که سر از بدنش جدا بشه، بی فایده نداره. حالا کسی او رو نداره، مثل ابلیس، خدا متعال میفهمد طریق بندگی من اینه که در مقابل خلیفه من تواضع کنه، این سجده عبادت خدای متعال که نبود، که تواضع در مقابل ولی خدا و خلیفه الهی بود و عبادت خدای متعال بود، و الا خدای متعال دعوت به شرک که نمی کنه. شیطان این کار نکرد، دور کرد، نماز خونده 4000 سال طول کشیده. اگر شما شاخص دینداری دنبال کنید، من اصلی ترین شاخص دینداری و دفاع از پرچم دین خدا در مقابل پرچم کفر میدونم، و این چیزیست که مردم بزرگوار ما در این 40 سال و بلکه بیش از قریب 60 سال از آغاز نهضت امام این بار رو به دوش کشیدن و سختی ها رو تحمل کردند، که سختی هایی که تحمل کردن، یادم یه موقع احسان نراقی کیهان 15 سال قبل ازش چاپ کرده بود این رو، یعنی 25 سالگی انقلاب اسلامی، گفته بود که میدونید اصلا با ما نبود دیگه، گفته بود که هزینه‌ای که غرب در این 25 سال بر علیه جمهوری اسلامی کرده بیش از هزینه است که در 40 سال جنگ سرد بر علیه کل بلوک شرق کرد. این 15 سال هم بذارید روش، با امکانات بیشتر تمرکز و رسانه‌های جدید و فضای عرض کنم سایبر، این حجم هجوم به هر ملتی میشد سقوط کرده بودن، این پرچم رو نگه داشتن، استوار پاش وایستاد، گلایم دارن، اعتراضم دارن، پای چی وایستادن از شما سوال میکنن؟ برای چی یه جامعه ده ها هزار شهید داده و هنوزم ده ها هزار آماده شهادت داره؟ شما اینا رو شاخصای اصلی میدونید یا نمیدونید؟ شاخص اصلی دینداری اینه یا نیست؟ من شاخص اصلی دینداری در یه جامعه که بخوام هویت جمعی رو رجش قضاوت کنم، میگم کدام پرچم رو برافراشته نگه داشته؟ اگر ملتی الان برن زیر پرچم مستکبرین و بپذیرن اونها رو، تمام شب و روزشون هم نماز بخونن، نمیگم اینا ضعف در دینداری دارن. پس این نکته اول، این اصلی ترین شاخص دینداری است که یک جامعه 40 سال با همه سختی ها، از کردم هم سختی است هم خطا، فقط سختی هم نیست و خطاهایی که میبینند، ولی چون اصل پرچم را حق میدونند پای این پرچم وایستادن. چقدر چه نمره شما به این مردم میدید؟ ده ها هزار شدید، ده ها هزار جانباز، خانواده های شهدا، محاصره اقتصادی، سختی هایی که الان دست و پنجه باش نرم میکنن جامعه ما، شما اینو شاخص دینداری نمیدونید؟ این یک. همین شاخص های بعدی که عمل به شریعته، خب شما اون طرف رو میدین، طرف هم ببینید تجمع های چند ده هزار نفری این طرف ما داریم، ما هر شب جمعه جمع کران، هر شب چهارشنبه جمع کران، هر هفته اقل یه جمعیت 200,000 نفری داریم. کجا توریسم مادی اینقدر جاذبه داره تو کشور ما؟
آماری که دادن 20 میلیون زائر در یک سال بود برای مسجد جمع کردن،
و 20 میلیون هم برای امام رضا علیه السلام.
بله، سال 80 1 میلیون بود آقا.
یه آقایی ببینید، یه آقایی از لیدرهای حالا توسعه غربی، من عنوان دیگه ای نمیگم، تو دوره اصلاحات این حرف رو زده بود که چطور میگید ما اصلاحات کردیم؟ البته اصلاحات به معنی توسعه غربی یا توسعه مادی. و من باز مدعی نیستم همه کسانی که بحث از اصلاحات تو کشور ما میکنن طرفدار اصلاحات به معنی توسعه غربی هستن، اینم باز ادعای من نیست. ولی او گفته بود که ما در سال گذشته آمار اون موقع 3 میلیون فقط به زیارت امامزاده ها رفتن. یعنی میفهمه اگر توسعه به مفهوم غربیش گسترش پیدا کنه
توجه به
باید توریسم به معنای دیگری شکل بگیره. یعنی انعدو کنه صنعت توریسم باید به یه جای دیگه بره، نه اینکه 3 میلیون آدم به زیارت امامزاده.
حالا بس پیاده روی 40 هم که دیگه هیچ،
پیاده روی 40 هم که شاخص کلی تری. ببینید پس اینها رو شما ببینید، شما دعاهای عرفه رو ببینید. من یادم 40 سال قبل اصلا 50 سال کسی دعای عرفه نمیدونست الا انگوش شمار چی هست. تجمعات عرفه الان داریم نزدیک میشه، از الان همه شور عرفه دارن، یا خودشون رو به امام حسین برسونن یا مکه برسونن یا لااقل تو تجمع عرفه شروع شرکت کنن. راهپیمایی 40 غیر از عرض کنم کربلا، جامانده ها تو تهران پارسال چقدر شرکت کردن؟ شما اینا شاخص دینداری نیست چیه؟ شبهای قدر شاخص دینداری نیست چیه؟ اعتکاف شاخص دینداری نیست چیه؟ عرض کردم قبل از اون شهادت طلبی ایستادن تا مرز خون دادن، آدم جانشو بیشتر از همه چی به حسب عادی دوست داره. شما اینا شاخص دینداری نمیدونید؟ از گوهرهایی که امام، حالا تعبیر زشت منو ببخشید، کوچه بازاری کردن، افسانه‌ای بود، بر ما گوهر شهادت بود. پس اینا شاخص دینداری نیست به نظر شما چیه؟ ما تو طول تاریخ چند تا شهید کل جامعه تشیع داده بوده. بنابراین من اینجوری نگاه میکنم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم در ارزیابی نسبت به مظاهر دینداری، مثل پوشش. ببینید یک مؤمن باید مکروه هم نکنه، اول روی من دست بذارم، مؤمن مکروه هم نباید انجام بده. حتما یه مؤمن اگه دلش پاکه پوششش هم باید پاک باشه، حجابش هم باید با دلش همخوان باشه، اونی که خدا گفته هم در باطن هم در ظاهر قبول کنه. اینو من قبول دارم. ولی ببینید اینو یکی از بزرگان اهل عرض کنم تربیت که 60 سال از فوتشون میگذره، من در آثارشون دیدم، به شاگردان سلوکی خودشون گفته بودن با همه زحمتی که میکشید 60 سال قبلا شما همین جایی که هستید اگر بیستید خیلی وضعتون خوبه. بعدشون یه مثلی زده بودن، گفتن چون موج بر علیه شما خیلی شدیده، نبودن من جوان که بودم شناگر قوی بودم، رفتم فرات، لباسامو در آوردم گذاشتم کنار، بر علیه موج 1.5 ساعت شنا کردم ببینم چقدر میتونم راه برم، آمدم دیدم کنار لباسام هست. شما موج هجوم شیطان رو نمیبینید، تدبیری که دشمن
ما در خلاء تحلیل میکنیم، در واقع
فشاری که دشمن داره میاره. شما 50 سال قبل یه تلویزیون تک کاناله مای سیاسفید ساعتی چند ساعت داشتید، بذارید کنار ماهواره و هزارها کانال و سایت و فضای مجازی و سایبر، بعد ببینید این جوان چقدر
دیدن این همه چادری بعد از این همه حجم معجزه است
و این جوان چقدر استقامت میکنه. چرا ما این استقامت رو قدر ندونیم؟ بله لغزش هم نباید داشته باشه، قبول دارم، یک لغزش هم از مؤمن زیاد، ما میخوایم لغزش ها کم بشه. ولی چرا یه دفعه تیغ برمیداریم جامعه رو متهم میکنیم به بیدینی؟ چون میبیدیم تر شدن. شما بگید تو طول تاریخ، من از شما سوال میکنم کدام دوران بوده که اگر انشاءالله ظهور وجود مقدس حضرت بقیت الله الان واقع بشه، تو سراسر جهان مؤمنین من بحث میکنم چند نفر آماده شهادت هم؟ که اینجوری بوده؟ بفرمایید.
همین ماجرای مدافعان حرم به نظرم خیلی از محاسبات رو به هم ریخت. بله. یک بحثی هست، حالا به لحاظ نظری در واقع بعضی ها مدعی هستن ادعای انقلاب اسلامی یک ادعای گزافه که مدعی ایجاد یک حکومت اسلامی، جامعه اسلامی و رسیدن به تمدن اسلامی است، اون هم در عصر غیبت. در واقع معتقدن که عصر غیبت عصر اسرتی است که ما توانایی رسیدن به این رو نداریم، خیلی باید سطح ادعامون رو پایین بیاریم، خیلی باید سطح توقعمون رو پایین بیاریم. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید اگر اینها میخواستن جلودار باشن انقلاب هم نمیکردن. یه دورانی با انقلاب همراه شدن، وقتی به سختی هاش رسیده برگشتن پشت سر رو نقد میکنن. اینات داری چی عرض میکنم؟ این که ما چجوری باید روبرو بشیم با این مسئله و چه کار باید بکنیم؟ آیا میتونیم حرکت کنیم به سمت یک تمدن؟ من یه نکته رو مقدمتاً عرض میکنم، بعد بنگم راجع به انقلاب اسلامی بحث میکنم. ببینید جامعه شیعه از اول دوران غیبت، بلکه قبل از اون که با عرض کنم ایده انتظار آشنا شده، انتظار رو چی میدونسته؟ منتظر چی بوده؟ و انتظار یعنی چی؟ اولا من همیشه گفتم انتظار یه رویکرد به زندگی است که تمام زوایای زندگی رو میپوشونه. یه عملی در بقیه در عرض بقیه اعمال نیست. این که افضل الاعماله، یه عملی است که همه اعمال رو تغییر میده.
جهت همه اعمال،
همه اعمال شکلش رو عوض میکنه، سازماندهی میکنه. منتظر چی بودم؟ منتظر تحقق دولت حق و کریمه ای که خدای متعال به 124,000 پیغمبر وعده‌شو داده. انبیا در راهش تلاش کردن، اوصیا در راهش تلاش کردن. یکی از برکات عاشوراست، یکی از مزدهای عاشوراست. ما دنبال همچین چیز دولت کریمه هستیم، درسته؟ همه 124,000 پیغمبر هم منتظرش بودن. فانتظروا انی معکم للمنتظرین، آیه قرآن، خود وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در انتظار این امر، درست؟ این انتظار چیه؟ همیشه عرض کردم در حرفای زیادی زده شده آیا مثلا احتراز اعتراض، من میگم سه تا رکن داره انتظار. یکیش احتراز، یعنی جامعه منتظر جامعه است که مرزبندی ها رو به دقت رعایت میکنه و به شدت مراقبه که استحاله نشه. اگر دشمن میخواد شما رو استحاله کنه، شما باید تلاش کنید که استحاله نشید. این اولین قدم که ما ازش تعبیر میکنیم تو ادبیات خونون به تبری. پس انتظار مکتب احتراز و برای مکتب احتراز به معنی تبری است. الان اگه جامعه ما منتظره، باید مواظب باشیم استحاله در تمدن غرب نشیم. استحاله شده دیگه، منتظر نیستید، منتظر اوتوپیا و آرمان شهرهای اونا هست.
یک آرمان شهر رو انتخاب کردید دیگه در واقع.
پس استحاله، ببینید رقبای شما آرمان شهری دارن، دارن اقدام میکنن، شما مواظب باشید استحاله نشید. ابلیس در مقابل امام زمان علیه السلام، جریان شیاطین انس در مقابل نبی اکرم و اهل بیت صلی الله علیه و آله و سلم، ما باید مواظب استحاله نشیم. قدم اول. قدم دوم چیه؟ قدم دوم درگیریه. اگر شما مواظب بودید استحاله نشید، درگیری آغاز میشه. اونایی که میخوان هیمنه پیدا کنن شما رو رها نمیکنن، اونها میان با شما درگیر میشن. این درگیری اگه بیستید تبدیل میشه به یه درگیری همه جانب. پس بنابراین قدم دوم در وادی انتظار درگیری همه جانب است، البته متناسب با شرایط. این درگیری که میگن به معنی جنگ نظامی ذاتن نیستا، بله یکی از زوایاش هم میتونه حتما بکشه به یه جایی که قتال هم اتفاق بیفته، ولی یه درگیری همه جانبه سیاسی فرنگی اقتصادی است. اونا میخوان شما رو استحاله کنه، شما رو
تزاحم داره دیگه، دو تا ایده است که با هم تزاحم میکنه.
این درگیری ببینید به یه معنا میشه همون جهاد کبیری که موقعا میفهمودن در سوره فرقان به نظرم هستا، لا تطئ الکفار
و جاهدهم
لا تطئ الکافرین و جاهدهم به جهادن
کبیر.
وجود مقدس نبی اکرم برای که امتش تابع کفار نشن یه جهاد کبیر،
یه جبهه کبیره در واقع،
یعنی به وسعت تاریخ دیگه راه انداختن. این جهاد کبیر، جهاد عدم تبعیت، همین که بخواید تبعیت نکنید جهاد اتفاق میفت. پس درگیری همه جانبه است، یه جایی هم به قتال میکشه، البته کارو یه جایی هم به قتال. این درگیری اگه به قتال هم کشیده بشه کاملا اخلاقی است. من اینجا بگم غرب مدرن که مدعی تساهل و تسامح و آزادی و دموکراسی است، دو تا جنگ جهانی بزرگ رو انداخته به یک جنگ جهانی که خودشون میگفتن جنگ جهانی چهارم، بلای دنیا اسلام. نصف ناتو رو آوردن تو منطقه، میدونید 60 نفر از استراتژیستان های امریکا که یکیشون فوکویاما است، یکیشون هانتینگتونه، این دو تا برجسته ترین، اونها یه بیانیه‌ای دادن در دفاع از بوش وقتی جنگ رو برای دنیا اسلام شروع کرد، گفتن این جنگ کاملا اخلاقی است، گفتم برای گسترش ارزش‌های آمریکایی است، همین تساهل و آزادی و امنیت، یعنی دموکراسی به زور، درسته؟
حتی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی هم خاطرم هست، اون خانم چند سال پیش گفت که ما برای ارزش هامون
و بعد میگن این جنگ اخلاقیه. بعد ببینید توجیه میکنن، میگن اونایی که مطلقاً با جنگ مخالفن و جنگ و غیر اخلاقی میدونن، اینا به ناهنجاری ها تن میدن. برای اینکه هنجارها محقق شه جنگ لازمه. بعد میگن این جنگ اگه از سلاح غیر متعارف استفاده کنید اخلاقی است. ما هم وقتی پای ایدئولوژی حق خودمون میستیم، اگه قتالی کنیم اخلاقی است. یقاتل نفسی سبیل الله جنگ کاملا نق... و اصلا ما نمیتونیم به دوره ظهور و هنجار ظهور برسیم الا با یه قتال گسترده، یه درگیری همه جانبه که بعد میرسه به قتال. قاتل و حمت الله تکون فتنه و یکون الدین کله لله، که مخاطبش ائمه هستن تو طول تاریخ، مخاطب اصلی هم امام زمان هم. جامعه مؤمنین هم. پس بنابراین ببینید دومی چیش درگیری همه جانبه است که به قتال هم میرسه. این قتال هم کاملا اخلاقی است، چون برای تحقق عصر ظهوره. چطور اونا حق دارن برای دموکراسی و گسترش دموکراسی که افتضاحش کردن جنگ بکنن؟
به رهبری ترامپ،
به رهبری ترامپ جنگ بکنن، بیان به خاورمیانه حمله بکنن، اینقدر کشتار بکنن، گوانتانامو را بندازن، این اخلاقیه؟ ما برای اصل ظهور مقابله کنیم اخلاقی نیست؟ پس کاملا درگیری همه جانبه رکن دومه. رکن سومش سازندگی است. ما باید در کنار حفظ جامعه مؤمنین از اینکه استحاله بشن، این مقاومت تبدیل به درگیری همه جانبه میشه. درگیری همه جانبه از کردم قتال یک مقصد ما مستقیم، نمیگیم قتال کنیم حتما، اگه بدون قتال هم عبور کردیم عبور میکنیم، ولی درگیری همه جانبه است. و بعدش سازندگی هم نخوب است نبده است. با چه روی کردی مذاکره میکنید؟ اگه روی کردتون روی کرده غلبه تمدنی است، این مذاکره نقطه مختصات خودشو داره و حتما هم خوبه. این تبدیل میشه به اتمام حجت. اگر مذاکره برای هماهنگی با جامعه کفاره، این حتما بده. روی کرده به مذاکره چیه؟
ما چیکار کردیم در این چند
ببینید.
سال؟
من ارزم اینه
بعد از این همه سال الان ما در واقع پیروز این اتفاق بودیم یا عقب نشینی کردیم؟
من بگم پیروز این اتفاقیم به چه دلیل؟ من قبول دارم یه عده‌ای دنبال مذاکره بودن با روی کرده پذیرش غرب، غرب پذیری، گفتن بس انقلاب، غرب پذیر بشیم، جهان ما جامعه جهانی نیاز به ارتباط داریم و گفتگوها برای این بوده که ما بشیم یکی از عناصر هماهنگ با جامعه بین الملل، یعنی از رقابت تمدنی با دشمن کنار بیایم. ببینید حالا نشد ما بحثای بیانیه رو بگیم. ببینید تو این بیانیه ما رقیب تمدنی غربی، یعنی مسئله مستحدثه ما تمدن غربه، تمدنی که یه عقبه تاریخی داره، بعد با ایده های جهانی، با گسترش ایده های خودش، ایدئولوژی خودش، بعد تولید فلسفه، انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، ایجاد ساختارهای ملی با تمدن جهانی ما، ما رو شناختن، با ما درگیر شد. حوادثی که اتفاق افتاد دیگه نظرم من باز بکنم، انقلاب صنعتی رسید به مرحله مواجهه، اونا که سختگیری کردن، درگیر شدن، شیطنت کردن، رسیدیم مرحله اشغال لانه جاسوس. انقلاب وارد فاز جهانی خودش شد، امام انداختنش تو فاز جهانی، از مرزهای خودش عبور کرد، یه قدرت نرم ایجاد شد در جهان، به تعبیر حضرت آغاس دو قطبی جهان شد سه قطبی، دو قطبی کمونیسم لیبرال دموکراسی شد، قطب سومش شد قطب اسلام به پرچمداری جمهوری اسلام. تو این درگیری یک قطب شکست خورد، کمونیست‌ها حذف شدن، امام نامه پایان تاریخ رو در 10 سالگی پیروزی انقلاب به گورباچوف نوشتن. 10 سال هنوز از عمر انقلاب اسلامی نگذشته بود، درسته؟ یکی از رقبای بزرگ شکست خورد. رقیب دومم که لیبرال دموکراسی است که رقیب تمدنی ماست، الان در معرض سست شدن و افوله. اینم بعد بحث پردامنه‌ای داره، من اینجا نمیخوام بگم. من معتقدم بعد این نظریه آقا هم این بیانیه هم تئوریزه بشه هم مستندسازی بشه. وقتی ما وارد این گام شدیم، نظریه برخورد تمدن ها مطرح شد در مقابل نظریه پایان تاریخ و این مبنای عملکرد غرب به لیدری امریکا شد که میگفت دوره جدیدی از درگیری هاست، درگیری های تمدنی، 9 تا تمدن رو نام میبرد، حالا خیلی مخالف و موافق داره ها، ولی میگه مهمترین تمدن، تمدن اسلام به لیدری ایران، لیبرال دموکراسی به لیدری امریکا، جنگ رو شروع کرد. درسته؟ تو این جنگ بعد از سوال میکنم 19 سال، قریب 19 سال اونا توانمندتر شدن یا ما توانمندتر شدیم؟ شما بفهمید. این بحث نداره که، واضحه، واضحه قدرت منطقه‌ای ما. برژنسکی موقع گفته بود در هیچ دوره ایران تا مدیترانه نفوذ نکرده الا دوره هخامنشی و دوره ولایت فقیه. من به رفقا میگفتم من اضافه میکنم و باب المندب. درسته؟ پس بنابراین ما قدرتمندتر شدیم، یعنی اسلام. حالا مذاکره اگر بر این مبناست که ما تمدن برتریم، حرف تمدن غرب تمام شده، یه اردوگاهش فروپاشی شده، اردوگاه گوان رو به افوله، شما میخواید برتری و غلبه تمدنی خودتون رو به حجیت برسونید، این گفتگو گفتگو معقولی است. و اینم بدونیم هیچ وقت سر اله گفتگو نمیشه ها. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ما بدون ما اعبد تا مثل لکم دینکم ولی دین. سر اله اونا هم پرستش میکنن، من پرستش میکنم، اونا هم دین دارن، ما هم، سر اله که نمیشه مذاکره کرد. اصلا محور وحدت اله، وقتی اله دوتا شد دوتا جریان اتفاق میفته، باب گفتگویی نیست. حالا این توضیحش بمونه، اون زجرای خودش. من عرضم اینه، اگر گفتگو اینه اشکالی نداره. غرب اینو میفهمید، میخواست سر ما کلا بذاره، خطای محاسباتی ایجاد کنه، بگه بیاید مذاکره کنم تا بهتون پوان بدم. یه عده هم غربگراها هم همین فکر رو میکردن، یه عده هم نه، فکر میکردن که آقا ما واقعا چیزی نیستیم، نه، همش توهماته، ما حتی اکثر یه قدرت منطقه‌ای میتونیم باشیم، بعد یه قدرت منطقه‌ای باشیم، رقابت کنیم در زیر چارچوبای مفاهیم حاکم بر جهان و تمدن مدرن. اینم یه نگاهه، میخوان ما یه قمری از اقمار جامعه جهانی، یعنی لیبرال دموکراسی باشیم، تو دهکده واحد جهانی ما هم هوا با هم آب باشیم، مثل چین، مثل هند، اینا که مدعی تمدنی که تو مفاهیم پای رقابت میکنه با غرب نیستن، که
پذیرفتن نظم نوین رو،
نظم نوین میگن بپذیرید. یه عده با این مبنا وارد مذاکره شدن، امریکا میفهمید این نیست، مذاکره تمدنیه، ما رو پشت کشون پای مذاکره، شروع کرد امپراتوری خبرش به کار گرفتن که آقل آسلام تمام شد، دنبال احیای دوران قبل از انقلاب اسلامی به حسب این قدرت نرم از جهان بود. ما که قدرت سخت خیلی ایجاد نکردیم، قدرتمون نرم بود. درسته این ایده غرب تو مذاکره بود، ما هم میخواستیم فرصت بگیریم برای کارمون جلو ببریم. تو این فضا ما کار رو جلو بردیم، الان هم به یه نقطه رسیده که غرب حاضر نیست این مذاکره تحمل کنه، نمیتونه اون سند رو تحمل کنه، میخواد، اون گام اولش بود، میخواست قدمهای بعد رو برداره. درسته؟ نمیتونه توقف رو اینجا بپذیره، وقتی نپذیرفت حتما اون معاهدات رو زیر پا میگذاره، چون انهم لا ایمت قاتل و ایمت الکف، انهم لا ایمان لهم، ائمه کف عهد ندارن، فقط قتال میفهمن، قدرت میفهمن. درسته؟ امپراتوری 7-8 ساله داره کار میکنه که ایران تمام شده، من معتقدم جنگ سرد رو میخوان احیا کنن، داستان این که شوروی رو بزرگ میکنن، حتی من موقع کریمه موقع به دوستان گفتم این آغاز احیای جنگ سرد، چین رو بزرگ میکنن، میاد گزارش میده میگه رقیب تمدنی ما چین است و روسیه، ایران و کره شمالی دو تا یاقی منطقه‌ای ان، حتی من معتقدم داستان کره شمالی یه داستان چند منظور است، یکیش اینه فضای عالم رو به سمتی ببرن که این دوگانه اسلام و غرب گم بشه تو عالم، بگن اگه اون سر مسائل هسته‌ای دعوا داره ایرانم دعوا، مهم نیست ایران. ولی ما داریم به یه نقطه میرسیم، انشالله غرب یا تسلیم میشه به این معاهده، ما برنده، یعنی ما مذاکره که ابزار عرض کنم دیپلماسی غرب هست به نفع خودمون استخدام کردیم و بر علیه اونا، یا نه انکار میکنه ما از این معاهده میریم بیرون قدرتمند و سرفراز، تمام 7 سال تبلیغی که اونا برعلیه ما کردن میرزه تو سبد ما و احیای ابرقدرتی ما از نو میشه. این کوششی هم که امریکا کرده با امپراتوری خبریش، نتونسته این دوگانه اسلام و غرب، ایران و غرب از بین ببره. شاهدش اینه، شما یک کشتی میگیرید خبر اول جهان میشه، یه هواپیما میزنید خبر اول جهان میشه، یعنی شما هنوز ظرفیت رقابت تمدنیتون محفوظه، می شود این فضای مذاکره رو نحو این ظرفیت مصادره کرد، یه قدم جلوتر بریم از فضای قبل مذاکره تو ذهن، نه اینکه برگردیم به ما قبل انقلاب اسلامی و قدرت معنوی ما از بین بره، جنگ سرد احیا بشه و باز دوگانه درون تمدن جدید و به اصطلاح درون دنیای مدرن در جهان حاکم بشه.
جایی می‌بارید بالاخره رقیب دست بسته نیست،
ما هم دست بسته نیستیم،
یعنی از ما داره تلفات میگیره،
حتما همینجور
ما قربانی های بسیاری هم دادیم. این موازنه رو میخوام یه درکی ازش ارائه بشه. شما یک در واقع یک تصویر به تعبیر خودتون ماهواره‌ای از تاریخی که درش قرار گرفتیم، از موقف و موقع تاریخی خودمون ارائه کردید که رو به جلو هست و استناداتمون هم به حرفای رقیب هست، یعنی خیلی چیز مخفی و پنهان و پیچیده ای نیست، ولی این رقیب
به اقدامات زده
و به اقدامات در داخل مخاطب این بیانیه کل جامعه است یا یک گروهی که بناس لوکوموتیو قرار قطار انقلاب اسلامی در نگاه تمدنیش باشن؟ چرا این رو میپرسم؟ چون بالاخره عرض میکنم بخشی از این جامعه که بخش کوچکی هم نیستند قربانی اقدامات رقیب هستند، یعنی نگاهشون به حرکت ما نگاه تمدنی نیست، بعضیشون جزء پشیمان ها هستند، بعضیشون توقعشون پایین آمده، بعضیشون جزء اون خسته ها هستند، بعضیشون در راه مانده هستند و این تحدیث به نعمت هم روی اونها چندان در واقع تأثیری نداره. آیا ما باید قانع باشیم به یک گروهی که مخاطب اصلی این بیانیه هستند و بناست در واقع اونها تأثیرگذار اصلی بر جریان های تمدنی و تاریخی انقلاب اسلامی باشن یا نه؟
ببینید این بیانیه لایه‌های مختلفی داره، توی لایه همه مخاطبشن، ولی توی یک لایه‌اش حتما یک جمع نخبگانی که از دل انقلاب اسلامی جوشش پیدا کردن، چون ببینید انقلاب اگه بخواد ادامه پیدا کنه بعد جوشش داشته باشه، اون جوشش یه نسل جهادگره دارای معنویت و اخلاق و آگاهی و علم و آدم‌های دارای مهارت و فناوری و دارای بصیرت به جبهه درگیری متولد شدند که یکیشون یه جامعه رو میتونه تغییر بده. مگه امام یه نفر بیشتر بودن؟ مگه مرحوم شهید مطهر یه نفر بیشتر بودن؟ مگه شهید بهشتی یه نفر بیشتر بود؟ این اتفاقات بزرگ ذیل اون افتاده. مگه الان مقام معظم رهبری یه نفر بیشترن که دارن پرچم داری میکنن ایستادن؟ این نسلی که ایجاد شده که یه جمعیت گسترده ای هم هستن بگم آنه. و بسیاری از سایر اقشار هم به اینا ملحق خواهند شد در ادامه حرکت. شما تا همین 7 سال مذاکره ببینید چقدر آگاهی نسبت به این تمدن رقیب بالا رفته، بی اعتمادی نسبت به اونها بالا رفته، تحقیر شدگی که اونا برای ما ایجاد میکردن از بین داره میره.
دست کم اون ایده کهنه و مزمنی که اگر با کت خدا و با آمریکا ببندیم مسائل حل میشه، اون دیگه رنگ باخته. این حد اقلش، این تو همین چند سال پیش قدرتمند بود، حتی تا 2-3 سال پیش.
یعنی رقبای ما هم فهمیدند، حتی دیگران هم فهمیدند که امریکا نه اونقدری که ادعا میکنه قدرت داره. خدا رحمت کنه امام رو، وقتی اشغال لانه جاسوسی تمام شد و بحث جاسوسان میخواستن تحویل بدن، این سخنرانی برای دانشجوها کردن، اون موقع هم همین بحث ها خیلی داغ شده بود که چرا اینا رو نگه داشتید اگه میخواستید آزاد بکنید، چرا 1 سال قبل آزاد نکردید، روابط ما رو با جهان به هم زدید. امام اونجا صحبت به دانشجوها فرمودن اونقدری که امریکا، حالا اول فرمودن راجع به شاه، شاه اونقدری که ادعا میکرد قدرت نداشت، خدا به ما فهموند که باید ابهت بشکنیم، حمله کردیم، قدرت شکست، ملت آزاد شدن. امریکا هم همینطور فهمید، دولت ها اونقدری که میگن قدرت ندارن، کشتی حرکت میدادن دولت ساقط میکردن. حالا ما 1 سال گرفتیم هیچ کاری هم نتونستن بکنن، به تعبیر ما هیچ غلطی نمیتونن بکنن. معنی هیچ غلطی نیست که حمله نمیکنن، معنیش نیست محاصر اقتصادی نمیکنن، معنیش اینه اگه شما استقامت کنید همه اونها به نفع شما تمام میشه. درسته؟ ما میخواستیم اونو به جهان اعلام کنیم، اعلام کردیم، ملت ها آزاد شدن. من عرضم اینه، ما میخواییم به عالم اعلام بکنیم که اینا انقدر که میگن قدرت ندارن. می شود مذاکره کرد، 12 سال مذاکره رو طول داد، تسلیم به اینها نشد، آخر هم اگه زیر معاهده زدن ما هم از معاهده میایم بیرون و بنابراین اونا قدرتن، اونا پنج به علاوه کن ما یکیم، ششتشون با هم رو داریم دور میزنیم. من سوال میکنم اگه ما اصلا ابرقدرتی بزرگتر از همه اونا نیستیم، چرا اونا برای ما از طریق دیپلماسی پنج به علاوه یک تشکیل میدن؟ چرا امریکای اروپا رو وسط میاندازه؟ چرا واسطه میفرسته؟ اگه ما قدرتمندتر از امریکا نیستیم، خودشو تحمیل کنه به ما. میبینید توانشو نداره. قدرت یعنی چی؟ میگه من ما اگه بخوایم در طول 10 روز افغانستان رو از منطقه پاک، خب میخواستی که میتونستی که میکردی، نمیتوانی. تو آدم اخلاقی هستی. یعنی آقای ترامپ ملاحظات اخلاقی دارن.
آقای میرویت، یک مسئله گفته میشه و زیاد هم گفته میشه که ببینید، به نظرم در میان اقشار مختلف مردم این حرف شنیده میشه که ما در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای قدرتمند هستیم، کاری کردیم که آمریکا علارغم هزینه هزاران میلیارد دلاری جمع کرده و رفته، ما هواپیمای جاسوسیشو زدیم هیچ کاری نکرد، نفتکش انگلیسی رو گرفتیم، انگلیس هیچ غلطی نکرد و و و و این قدرت ماست. ما در بیرون قدرتمندیم، در صدور انقلاب قدرتمندیم، در تغییر شکل منطقه قدرتمندیم، ولی اونها تکرار میکنم دستشون بسته نبوده، در داخل کارهایی کردند، فشار آوردن، فقر ایجاد کردن، تبعیض ایجاد کردن، فساد ایجاد کردن، ناامیدی ایجاد کردن، پشیمانی ایجاد کردن. این گاهی قدرت جمهوری اسلامی با خودش قیاس میشه، قدرت جمهوری اسلامی در بیرون از خودش و قدرتش در داخل خودش.
در درونم به نظر من گسترش پیدا کرده. ببینید ما تجربه‌ای که نداشتیم، این آقا تو بیانیه دارن میگن ما تجربه گذشته‌ای نداریم، ما داریم با آزمون و خطا جلو میریم. یه بار ادعای ما رو بردن به سمت شرق، همونو دوباره چراغ به این ور خطر چراغ چیشون این ور زدن، حرکت کردن به سمت غرب. یعنی یه موقع بردن به طرف مدلای سوسیالیستی، همونو دوباره جریان نولیبرال ها شدن و آمدن انباشت سرمایه درست، نهادهای انباشت سرمایه درست کردن، درسته، و با این کاری که کردن فقر طبقاتی رو گسترش دادن، قشر متوسط رو دارن حذف میکنن. میدونید دیگه، یه مال که زده میشه بدون چند تا کارگاه های کوچیک، مراکز توزیع کوچیک و سایر اینها، اینا تعطیل میشن، همه مجبور میشن بیان کارگر او بشن، کارمند او بشن، قشر متوسط تبدیل میشن به قشر ضعیف. این مدل نولیبرال که الان هست و خیلی هم خشن بعضیا دارن پیادش میکنن، اینه شما ببینید دلار که گرون شد، فقط نیروی کار تو ایران ارزون شده دیگه. یعنی اون به اصطلاح گستاخی انقلابی، اون شهامت انقلابی که به غلط تبدیل شده به انگیزه مصرف و با نظام سرمایه‌داری سازگار نبود، اینو میخوان مهارش کنن. پس ببینید این یه جریان داره اتفاق میفته این بر. و از اون برم تا میگه عدالت، میگه مدل کمونیستی و دولتی شدن. ما باید یه تجربه سومی این وسط تولید کنیم. این وظیفه همین نسل. من معتقدم این نسل میتواند و این کار رو خواهد کرد و ما رو عبور خواهد داد از این بحران ها. اما محاصره اقتصادی و فشار، ببین دشمن ابزارهایی داره، یکیش دیپلماسی. من از کردم دیپلماسی چی داریم ما ازش میگیریم، یعنی شکست دیپلماسی غرب برای مهار داره محقق میشه. اینم که ببینید کره شمالی از رو دست ما داره مشق می‌نویسه، ولی قبل از ما که این کارا نبود. کشورهای آمریکا لاتین از رو دست ما دارن الان مشق می‌نویسن، درسته، سرمشق ما رو گرفتن. همین طوری که ابزار مهار دیپلماسیشون رو ما داریم شکست میدیم، یکی از مهمترین ابزارشون ابزار محاصره اقتصادی بود و سخت‌ترین محاصره رو بر علیه ما کردن، درسته، ولی به فضل الهی ما داریم عبور میکنیم و این ابزار هم شکست میشه. شکست شدنش فقط بر علیه ما نیست، بر علیه کل مستضعفین عالم. یعنی ابزار از کار میفته. مطمئن باشید ما یک به یک باید ابزارهای قدرت رقیب رو بشکنیم و داریم میشکنیم. دشمن متوجه این نیست، اگه متوجه بود این محاصره رو الان بر میداشت. اگر محاصره رو تا گام آخر جلو بردی و ما شکستیمش، بزرگترین ابزار مهارت رو داریم میشکنیم، چیزی دیگه نداری در عالم. فقط ما نیستیم که عبور کردیم از محاصره اقتصادی، راه باز کردیم، این انسداد تاریخی رو شکستیم. ما داریم در شکستن انسدادهای تاریخی که رقیب ما مقابل رقیب تمدنی خودش داره ایجاد میکنه به موفقیت میرسیم. اینو ملت عزیز ما دارن تحمل میکنن برای همین هدف و این تجربه خواهد شد. بنابراین من معتقدم اقتدار درونی ما رو به افزایشه.
خیلی ممنون که گلوی تازه بکنیم، یک فرصتی بگیریم از تا فرمان یه بپرسیم که چند دقیقه وقت داریم ادامه برنامه رو تقدیم حضور بینندگان بکنیم. شبتون بخیر. خب در خدمت استاد میرباقری هستیم و من کمتر میان کلام ایشان اومدم تا ایشون بحث رو سعی بکنن
لطف دارید
کاملتر بدون مزاحمت بنده.
اصلا خدا نه، من دوست دارم شما بفهمید من
سلامت بشید.
بهتر بحث رو
بخشی هم که در مورد میان برنامه در واقع پخش شد یک انتقادی بود از نوع مواجهه‌ای که ما معمولا با صحبت‌های رهبر انقلاب داریم. بعضن رفتارهای به تعبیر این میان برنامه رزومه پرکن و بیلانه کاری و گزارشی و اینها، ولی واقعیت این است که همونطوری که بنده در سوالم بود و شما فرمودید، یک گروه بسیار پر انگیزه، پر انرژی و متعهد به اصل و محتوای انقلاب اسلامی هستند که منتظرند بالاخره راه براشون شفاف بشه که گام بردارن. برای گام برداشتن انرژی دارن، انگیزه هم دارن، به انقلاب، ولایت و آرمان‌های امام هم متعهدند. بیانیه گام دوم هم صادر شده و اونا مواجهند با یک بیانیه چند صفحه‌ای. بسیاریشون هم مخاطب برنامه جهان آرا هستند و دوست دارن بشنوند که اگر اونها خودشون رو مخاطب اصلی این بیانیه و به تعبیر من لوکوموتیوی که باید قطار انقلاب رو به سمت نقطه تمدن اسلامی و بعدها به سمت نقطه طلوع ولایت عظما که اصلا در این بیانیه فرمودن ببرند، حرکت کنند در این سمت، دقیقاً چه راه بردی رو باید تعقیب بکنند و دنبال بکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم ببینید، من اول به نظرم میاد که این جمع باید این مرزبندی هایی که در گذشته شکل گرفته که اشکالش هم عوض میشده که آخرین نمیدونم چپ و راست و اصلاح طلب و اصول اینا رو بذارن کنار. اگر واقعا نخبگانی هستن که به آرمان های امام و اون چه الان مقام معظم رهبری بر اساس او دارن ترسیم میکنن متحدن، بعد اون مرزبندی ها رو کنار بگذارن
و گذاشتن
وقتو گذاشتن. من معتقدم چپ و راست دیگه فایده نداره، اصلاح طلب و اصول تمام شده دوره این حرفا.
خود اون جوانان انقلابی آنچنان که ما بیشتر میبینیم اگر به دوگانه اعتقاد داشته باشن به دوگانه انقلابی غیر انقلابی اعتقاد دارن.
البته دایره انقلابی بودن ما باید با شرح صدر باز کنیم. این نکته اول. دو، این بیانیه ظرفیتی داره که غیر از کلام مخاطب عمومی داره، برای این جمع میتونه یک تفکر منسجم درست بکنه، یعنی یک نظام فکری و یک تفکر که این تفکر اون اصول بنیادین اعتقادی ما رو تبدیل میکنه به یک مواجهه تمدنی. مخاطبان این بیانیه بعد این سطح نگاه رو پیدا کنن، روی کردشون به مسئله تغییر کنه. میدونید میگم یه موقعی دعوا سر این بوده که آقا برق خوبه ما از برق استفاده کنیم، یعنی اصلا دعوا سر این نیست که، دعوا سر تمدنه. ما تمدن غرب رو بپذیریم یا نپذیریم؟ منعت میکنید در مقابل تمدن اگه بخواید کاری بکنید بعد حرکت تمدنی بکنید. این که انسان روی کرده تمدنی به مسئله داشته باشه و با این روی کرده انقلاب اسلامی ببینه، بگه ما قبل انقلاب اسلامی هستیم، این تمدن داره جهان رو فرا میگیره، ما چه کنیم؟ میگید مسئله مستحدث ما تمدنه، مقابلش باید تمدن درست کنیم. این تمدن 5 تا گام داره، بعد انقلاب اسلامی، دولت اسلامی،
نظام اسلامی
در مرحله دوم، دولت اسلامی در مرحله سوم، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. این افق قابل دستیابیه. باز آرمان چی؟ عصر ظهور. عصر ظهور از جنس تمدن نه، یه امر فراتمدنی است. ما میتونیم به سمت تمدن حرکت کنیم، همه علمای ما تو طول تاریخ این کارو میکردن، منتها مقیاس دعوا رو امام عوض کردن، مقیاس دعوا رو بردن با رقیب تمدنی، چون رقیب عوض شده بود سطح کارش. درسته؟ امام میگن استراتژی حاکم بر جهان رو کفار مستکبرین معین کنن، ما بعد معین کنیم. مقیاس درگیری و سازندگی امام عوض کردن، به سمت اصل ظهور حرکت میکنیم، سازندگی هم میکنیم، ایشالله به تمدن هم میرسیم، حالا داریم پیش میریم. درست؟ من از زمینه این جمع باید این بیانیه رو به عنوان منشور فکری بپذیرند، روش کار بکنند، به یه هم سطح نگاه هم رویکرد باش تغییر میکنه، هم محاسبات عوض میشه، اون خطای محاسباتی کنار گذاشته میشه، یه محاسبه دقیق تری پیش میاد. بعدم یه راهکارهایی هست، هم گذشته انقلاب ارزیابی کردن، هم آسیب شناسی وضعیت موجود توش هست، همین که نسبت به آینده راهبردهای کلانی توش هست. مثلا میگن 7 تا موضوع وسط گذاشتن، میگن اگه میخواید ادامه حرکت بدید بعد این 7 تا موضوع مسئله شو حل کن. یکی مسئله علم و دانش، مسئله معنویت، مسئله آزادی و استقلال، مسئله عدالت و فساد، مسئله سبک زندگی. میگن اینا باید حلش کنید. سوال من اینه کی باید اینا رو حل کنه؟ خاطرم از تو جمع دانشگاه، نه تو یک شاید اساتید بودن، به نظر اساتید دانشگاهی صحبتی داشتن یکی دو سال گذشته، میگفتن این مشکلات هست، کی باید حل کنه جز شما؟ راه حل هم داره، شما راه حلشو پیدا کنید. من میگم همین جمع نخبه‌ای که نیروی مولده‌ای هستن که از دل انقلاب بیرون آمدن، هم بصیرت دارن، هم معنویت دارن، هم آگاهی دارن، هم علم دارن، هم مهارت دارن، اینها هم جهادی عمل میکنن، اینا باید بیان جمع بشن این 7 تا مسئله رو حل کنن. البته ببینید این بیانیه مبانی داره، باید تئوریزه بشه اول، معلوم بشه مبانی آقا چیه. آقا مبانی فراوانی در پشت دست این بیانیه دارن که خیلیاش هم صریحا فرمودن، همونا رو ما باید بپذیریم. یه جای اختلاف نظرم داریم، اونو شاغول قرار بدیم، با همون دور هم جمع بشیم و بر اساس این بیان، این بیانیه رو یک تفکر منسجم ببینیم، تفکرمون، رویکردمون به مسائل رو از دریچه بیانیه ببینیم، این 7 تا آسیب شناسی هم از دریچه این بیانیه ببینیم، این 7 تا مسئله رو هم مبنا قرار بدیم، بیام قرارگاه برای خودمون درست کنیم و از طریق اون قرارگاه تقسیم کار بکنیم و این آتش به اختیارها توی قرارگاه تبدیل بشن به یه مجموعه منسجم و منظم. البته قرارگاهش از جنس ساختارهای رسمی نیست، نه شورای انقلاب فرهنگی، لذا اونجا این مخاطب نیست، نه بقیه نهادها
هستند و نیستند، اینجوری باید بگیم دیگه.
به یه معنا هستند، به
یه معنا ناامیدی نسبت به نهادها هم بعضی از نیروهای انقلابی دارند.
نه ببینید اینا کار خودشونو دارن میکنن. ببینید یه بحث،
کار خودشون یعنی چی؟
ببینید یعنی
کار انقلاب رو نمیکنن.
نه نه ببینید تو ظرف خودشون دارن کار انقلاب رو میکنن. این انقلاب یه کارهای بزرگتری هم دارد. ببینید این که آقا میگن باید نظام انقلابی بماند، چون دیدید الان یه رویکردی که وجود داره میان نهضت و انقلاب میکنه، این غلطه. نهضت و نظام اینطوری نیست. انقلاب ما برای تمدن بوده که آرمانش ظهوره، درسته؟ این انقلاب 5 مرحله داره، صرفا انقلاب ضد استعماری، ضد استبدادی، ضد استعماری اینا نبوده، یه انقلاب بزرگی بوده برای یک برخورد تمدنی با رقیب تمدنی ما که اقدامات ما در قبل از ظهوره، ظهوری امر فراتمدنی است. برای این ما باید اگه بخوایم ادامه پیدا کنه باید انقلاب کنیم، نظام بسازیم. همینجاست که اختلاف پیدا میشه. بعضی خیال میکنن انقلاب برای عبور از نظام قبل و پیوستن به جامعه جهانی، میگن انقلاب تمام شد، 2 سال 10 سال بس. ولی انقلاب برای تمدنه، این روحیه انقلابی باید تبدیل بشه به نظام انقلابی. نظام هم انقلابی است. پس اینجوری است که نهضت و نظام مقابل همن، نظام بعد انقلاب و نظام ما انقلابی هست. اگر نظام ما قانون اساسی مشروطه بود انقلابی نبود،
ظرفیت انقلابی بودن رو نداشت.
وقتی به علی فقیه توش قرار میدید و اون محوره، منشین ظرفیت انقلاب بودن داره. پس نگید نظام و عنایت کردی؟
بله بله، دوگانه رو بهش دامن نباید.
یعنی انقلاب، نظام انقلابی، دولت انقلابی. این که میگیم انقلابی یعنی اسلام تو متنش هستا، و جامعه انقلابی اسلامی و تمدن انقلابی اسلام، همش انقلابه. چرا باید انقلابو حفظ کنیم؟ نظام باید انقلابی باشه، چون اینه که رقابت ما تمام نشده.
بله،
ما انقلاب نکردیم که ملحق به جامعه جهانی بشیم، لیبرال دموکراسی بپذیریم. چه ضرورتی داشت برای پیوستن به لیبرال دموکراسی ما اینقدر شهید بدیم، اینقدر محرومیت تحمل کنیم؟ اینا برای اصل ظهوره. بنابراین روحیه انقلابی همینطوری که تو جامعه مؤمنین از صدر اسلام و عاشورا و بعد غیبت بوده، الان هم باید باشه.
ارتجاع و انقلبت و ولا عقابکم و اینها هم نباشه دیگه. خیلی ممنونم جای میرباقی. ما فرصت زیادی نداریم، ولی من چون شما در برنامه حاضرید حیفم میاد که این رو از شما نخوام، که ببینید اونهایی که بناست حامل این پرچم باشند نیاز به یک خودسازی دارند، نیاز به یک سلوک در واقع شخصی در نسبت با اون سلوک تمدنی دارند، نیاز به توصیه دارند، در واقع اینجوری عرض بکنم نیاز به نسخه دارند برای طی طریق. این رو میخواییم به عنوان حسن ختام برنامه از زمان شما خطاب به این جوانهایی که خودشون رو مخاطب این بیانیه میدونند بشنویم.
من خودم کوچکتر از این میدونم که به این عنوان حرف بزنم، ولی نکاتی که تو ذهنم هست به عنوان کسی که مشاور دوستانشون هست، دوستان خودش هست، عرض میکنم. بیش از اینم برای خودم شأن قائل نیست. ببینید، من عرضم اینه، اولا من تلقی اینه ما باید چند کار بکنیم. یک، مدار ارزش در معصومش قرار بدیم، مقابل اونا هیچی نبینیم، میزانی که باش میسنجیم، ترازویی که باش سبک سنگین میکنیم او باش، عقل خودمون رو ذیل او قرار بدیم، بزرگان رو ذیل او قرار بدیم، رقیب برای نبی اکرم اهل بیتش درست نکنیم. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، جلو نیفتیم، دارن یه راهی رو میرن ما دنبال سر بریم. این یه نکته، یعنی مدار ارزشتون. علی یوم میزان الاعمال و الوزن یوم اذن الحق، شما این دو جمله رو کنار هم بذارید تو جامعه کبیره، الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، حق همه شؤونش به امام برمیگرده، درسته؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، خیرم اول و آخرش امامه. من میگم اینو مبنا قرار بده و الا نمیتونیم حرکت تمدنی داشته باشیم. دو، یه تفکری، یعنی معنویت حول تسلیم به امام بودن، حول تولی و تبری. معنویت کم رو مبهم نیست، معنویت مدار داره. معنویت یعنی با امام حرکت کردن، تقوا یعنی با امام بودن، اتقوا الله و کنوا مع الصادقین، تو طرح امام باشیم. امام زمان یه طرحی دارن برای عالم، مواظب باشیم اون رو مبنا قرار بدیم. این نکته دو. اینکه یه نظام فکری، تفکر روشنی که این جریان توحید و درگیری که ذیل و بین حق و باطل تو تاریخ اتفاق افتاده تا مواجهه تمدنی امروز رو توی تفکر روشن بفهمیم تا بتونیم مواضع بزرگ بگیریم، گیر مسائل کوچیک نیفتیم. اتفاقا بگم مسائل کوچیک جز از طریق راه حل‌های بزرگ حل نمیشه. الان فرض کنیم ما مسئله‌ای داریم به نام پوشش و حجاب که مسئله جدی هم هست. خب این مسئله است تو درگیری تمدنی ایجاد شده، یعنی واقعا رقیب ما اینو تبدیل کرده به مسئله، روش سرمایه گذاری کرده. خب راه حلش هم تمدن نیست، راه حلش راه حل ساده دم دستی نیست و بقیهش هم همینطور. یه تمدنی داره معروف و منکر میکنه چگونه باید باش درگیر شد. من میگم یه نظام فکری و تفکری که بتواند نسبت بین مسائل خرد و کلان و حرکت به سمت عصر ظهور رو تعریف بکنه و موضع گیری های ما متناسب با طرح بزرگی حضرت باشه باید داشته باشیم. اینم دو. و توصیه میکنم انشاءالله سحر داشته باشیم و در سحرمون دعای برای امام زمان، به خصوص دعاهایی که از معصومین نقل شده، به خصوص دعایی که یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا نقل میکنه، محدث قمی هم تو مفاتیح آوردنش بعد دعای هم، این دعا رو ورد سحری خودمون قرار بدیم تا بتونیم تو طرح بزرگ حضرت مشارکت کنیم
انشاءالله.
رو این سومی مؤکدم، اگر ما میخوایم روحمون بزرگ شه، مسائل بزرگ رو بفهمیم و طرح بزرگ حضرت رو، باید اهل دعای سحر برای حضرت باشیم و اون دعایی که از معصوم نقش شده که افقهای عالم رو برام روشن میکنه، میدانهای درگیری و مأموریت حضرت رو، اون دعاها رو زیاد بخونیم
انشاءالله. خیلی ممنون جناب استاد میرباقری، محظوظ شدیم، خیلی متشکرم.
خدا انسان
بگذارم. از شما بینندگان عزیز هم که دنبال کردید برنامه رو تا این لحظه تشکر میکنم و از همه شما التماس دعا دارم. امیدوارم باز این توفیق داشته باشیم در هفته آینده خدمت شما باشیم. شب بخیر، خدا نگهدار.